اما این تصفیه های خونین دردسر و مخمصه را از میان نمی برد، زیرا با کمترین غفلت خطر آن انگل ریشه‌داری که گمان می برد آن را ریشه‌کن ساخته از نو سر بر می آورد و از نو در نسیم قدرت او در سایه امتیازهای اجتناب ناپذیر و ریز نانهای اقتدار و اعتماد منفعت طلبانهی که بایست به رغم میل و اراده خود و از سر ناچاری به شجاعترین افسران می داد تکثیر می شد. آخر برای او نمویسر بود خود را بدون آنها حفظ کند، نه با وجود آنها. همواره محکوم به استنشاق هوایی بود که او را خفه می کرد. توف، منصفانه نیست. از طرفی نمی توانست زیر تهدید شبیخون صفای همکارم، ژنرال رودریگو د آگویلار بماند که با قیافه میتی وارد دفتر کارم شد و بیتاب بود بداند بر سر آن 2000 بچه که جوایز بزرگ من در بخت آزمایی ملی بودند چه آمده است. می گویند آنها را به دریا ریخته ایم و غرق کرده ایم. او بیان که حالت چهرش عوض شود پاسخ داد: شایعات خائنان بیوطن را باور نکن دوست قدیمی. بچه ها در پناه خداوند بزرگ می شوند. هر شب صدای آوازشان را از آن پایین می شنوم. با دست دایره وسیعی رسم کرد که محل نامعینی را در کائنات نشان می داد. مگر او سفیر ایوانز را در حالی از تردید نگذاشت آنگاه که با قیافه بی هیجان به او پاسخ داد: نمی دانم از کدام بچه ها حرف می زنید. چون نماینده کشور مطبوعتان در جامعه ملل علناً اعلان کرد که بچه مدرسه ها صحیح و سالم در مدارس ما درس می خوانند. خب، این هم به خیر گذشت. با این همه نتوانست مانع از آن شود که خبری در نیمه شب او را از خواب بیدار کند. جناب ژنرال، هر دو پادگان اصلی کشور، همچنین سربازخانه های الکنده، دو کوچه آن طرفتر از کاخ ریاست جمهوری شورش کردند. شورشی بسیار خطرناک به رهبری ژنرال بونیونتو باربوتسا با 1500 مرد سراپا مسلح و برخوردار از مهماتی که با همدستی کنسول های همدل با آرمان اپوزیسیون قاچاقی خریداری شده سنگر گرفتند و این نشان می‌داد که وضع خراب است جناب ژنرال. اگر زمان دیگری بود، این شورش رعداسا شور و هیجان خطرپذیری او را برمی‌انگیخت. اما خودش بهتر از هر کس می‌دانست که با این سنش چه کاری از دستش برمی‌آید. به زحمت اراده مقاومت در برابر غارت دنیای مرموزش را داشت. در شب‌های زمستانی خوابش نمی‌برد مگر اینکه عضو دردناکش را که تیر می‌کشید با لالایی به خواب جانم به خواب روحم آرام می‌کرد. به یأس و نومیدی تسلیم می‌شد وقتی روی سطل می‌نشست که کارش را بکند و روحش را قطره قطره با فشار گویی که از یک صافی چرکین کپک زده رد می‌کرد. درز خاطره‌هایش می‌گسست. دیگر نمی توانست به یقین بفهمد کی به کیست و کی از پیش کی می آید. خود را زیر منگنه تقدیر گریز ناپذیر در آن کاخ دلگیر می دید که در آثار کهن میل داشت آن را با خانه دیگری معاوضه کند، دور از اینجا در اردوگاه سرخپوست ها. جایی که هیچ کس نفهمد سالیان سال تنها رئیس جمهور مملکت بوده است. سالیانی دراز که حسابش از دست او در رفته بود و با این همه وقتی ژنرال رودریگو د آگویلار پیشنهاد کرد به عنوان میانجی با خرابکاران درباره راه حل آبرومندانه مذاکره کند، خود را نه در برابر آن پیرمرد کودک صفت که در ملاقاتها چرت می‌زد دید، بلکه در برابر گاوی وحشی یافت که زود جوش می‌آورد و بیان که لحظه‌ای بیاندیشد جواب داد: خر نشو، من نمی روم. مسئله رفتن یا ماندن نیست، اما همه چیز علیه ماست جناب ژنرال، حتی کلیسا. گفت: نه، کلیسا طرفدار کسی است که فرمان می دهد. اما عمرای سرفرماندهی طی 48 ساعت جلسه به توافق نرسیدند. گفت: اهمیت ندارد. وقتی بفهمند کی بیشتر می دهد، می بینی چه جوری تصمیم می گیرند. رهبران مخالفان غیر نظامی آشکارا توطئه می کنند. گفت: چی بهتر از این؟ به هر تیر چراغ برق میدان اصلی یکی را آویزان کنی، دستشان می آید قدرت دست کیست؟ کار از کار گذشته جنرال، همه مردم با آنها هستند. گفت، کذب است، مردم با من هستند، مگر نعش مرا ببینند که رو بگردانند. تصمیم خودش را گرفت. دست خشن دخترانش را بر میز کوبید، کاری که فقط در مواقع نهایی می کرد و تا ساعت شیردوشی خفت. که دید تالار ملاقات ها به خاک رو به دانی تبدیل شده است، زیرا شورشیان سربازخانه الکنده با سنگ منجنیق کوبیده بودند و در راهرو شرقی پنجره سالم باقی نگذاشته بودند و گلوله های آتشی انداخته بودند که از پنجره های شکسته به درون می ریخت و شب در میان ساکنان کاخ هراس می پراکند. باید وضع ما را می دیدید جناب جنرال. چش روی هم نگذاشتیم. تا صبح با پتو و سطل های پر از آب به هر طرف می دویدیم تا گله گله آتش را که در نامنتظرترین جاها ظاهر می شد خاموش کنیم. اما گوش نمی داد. گفت، باز هم می گویم، محلشان نگذارید. پاهای سنگین مثل سنگ قبر را در راهروهای پوشیده از خاکستر، پارهای فرش‌ها و پرده‌های دیوارکوب نیم سوخته می‌کشید. به او می‌گفتند، ولی آنها می‌خواهند ادامه دهند و دست بردار نیستند. پیغام دادند که گلوله‌های آتش هشدار است. انفجارهای اصلی هنوز در راه است جنرال. بی توجه به این حرف‌ها از باغ گذشت. مثل هر روز در همان ساعت رفت که بر شیردوشی نظارت کند، طوری که شورشیان سربازخانه الکنده به چشم دیدند که به رسم هر روز در همان ساعت گاری و قاطرهایی که شش بشک شیر آغلهای ریاست جمهوری را می کشیدند از راه رسیدند و در جای گاریچی همان آدم همیشگی نشسته بود که حامل این پیام شفاهی بود. با آنکه شما اصرار دارید به دستی که به شما غذا می دهد تف بیندازید، جناب جنرال این شیر را مرحمت فرمودند و با چنان صداقتی فریاد می کرد که جنرال بونیونت و باربوتسا فرمان داد شیر را بپذیرند به شرط آنکه گاریچی قدری از آن را بچشد تا معلوم شود مسموم نیست. پس دروازه های آهنی را باز کردند و هر 1500 شورشی که بر ایوانهای داخلی خم شده بودند به چشم دیدند که گماشته‌ای با یک ظرف و یک ملاقه به جایگاه گاریچی رفت تا شیر را به او بچشاند. گماشته به محض اینکه در اولین بشکه را برداشت در انفجار خیره کننده‌ای شناور شد و دیگر هیچ ندیدند. سپس قرن‌ها و قرن‌ها در گرمای آتش فشانی ساختمان ساروج زرد و اندوه بار هیچ گلی نروید. بنایی که با انفجار مهیب شش بشکه دینامیت دود شده به هوا رفت. در کاخ ریاست جمهوری آه کشید. این هم از این. از موج انفجاری که مثل زلزله مهیب چهار عمارت پیرامونی سربازخانه را رنباند لرزید. موج انفجار تا شعاع هومی شهر ظروف بلور شب عروسی را در گنجه ها شکست. آه کشید. این هم از این. عرابه های زبالکش از محوطه پایگاه دریایی جنازه های 18 افسر را بردند که به خاطر صرفه‌جویی در مهمات به ستون 2 تیرباران شده بودند. آه کشید. این هم از این. ژنرال رودریگو دا آگویلار خبردار ایستاد. با این اخبار به عرض می رساند جناب جنرال، در زندانها جای خالی برای زندانی های سیاسی نداریم. آه کشید. این هم از این. آن زمانی بود که ناقوس ها به صدا در آمد، فشفشه ها شادمانه به هوا رفت، ارکسترهای شاد با دادار دودور بشارت صده دیگری از آرامش را دادند. این هم از این. لامصب خطر رد شد و چنان خاطر جمع و بیخیال شد و برای حفظ جانش سهلنگاری کرد که یک روز صبح در بازگشت از محل شیردوشی از حیات که می‌گذشت فرصت نیافت که به موقع متوجه جزامی قلابی شود که ناگهان از میان بوته‌های گل سرخ برخاست و در باران ریزه اکتبر راه بر او بست. برق پولادی تپانچه و انگشت اشاره لرزان را بر ماشه بسیار دیر دید و با آغوش باز فریاد زد: جرأت داشته باش حرامزاده، جرأت داشته باش. گیج مانده بود که لابد آخرین ساعت عمرش به رغم روشن‌ترین پیشگویی‌های جام‌های زنان غیبگو سر رسیده. فریادکنان در آن لحظه نامحسوس تردید گفت: خب شلیک کن اگر جگرش را داری. ستاره کمسویی در چشم مهاجم روشن شد، لبهایش پژمرد، اراده‌اش لرزید. وانگاه او مشتهایش را چون دو پتک بر گوشهای او نواخت، او را بر زمین انداخت و با لگد محکمی مثل دسته هاون بر فک او کوبید و گیجش کرد. از دنیای دیگر قرش نگهبان را شنید که به شنیدن فریادهای او پیش می شتافت. از شعله آبی رعد پی در پی پنج انفجار گذشت، پنج گلوله‌ای که جزامی قلابی غرق به خون در شکم خود شلیک کرده بود تا زنده به چنگ شکنجگران مخوف محافظان ریاست جمهور نیفتد. از ورای فریادهای دیگر کاخ آشفته دستور اکید خود را شنید: جسد را چهار شقه کنید، باشد که عبرت دیگران شود. جسد را شقه کردند. سرش را که در آب سنگ نمک خیسانده بودند در میدان اصلی، پای راستش را در منطقه علیه شرقی سانتا ماریا دلالتار، پای چپش را در غرب بی حد و مرز شورزارها، یک دستش را در فلاتهای بلند و دست دیگرش را در جنگل به نمایش گذاشتند. تکه های دیگرش را هم در پیه خوک سرخ کردند و در آفتاب به نمایش گذاشتند تا زمانی که دیگر جز استخوان خالی چیزی از آن نماند. در این فاحش خانه زنگی ها نماند تا همه بدانند سرانجام کسانی که دست به روی پدر مملکت بلند می کنند چیست. و با این همه خشمگین در میان بوته های گل سرخ به کاوش پرداخت که گارد ریاست جمهوری به ضرب سرنیزه جزامیان را از لابلای آنها بیرون انداخته بود، زیرا میخواست ببیند آیا بالاخره بی پدر و مادرها چهره خود را نشان میدهند. به طبقه اول شتافت، افلیج ها را با لگد کنار زد، زیرا میخواست ببیند مادر به خطاها میدانند کی نطفهشان را کاشته. راه روها را بالا و پایین میکرد و داد میزد: از سر راه بروید کنار ننسک ها، کسی که دستور می دهد آمده. در آشوب کارمندهای دفتری و مداحان بیشرمی که او را موجودی ابدی می خواندند بذر هراس می پاشید. در سراسر کاخ رد پای سنگی نفس مثل دم کوره آهنگریش را به جا گذاشت. چون صاعقه گریزان به درون تالار ملاقات ها شتافت تا از آنجا به اندرونی برود. وارد اتاق خواب شد، سه میله را انداخت، سه چفت را بست، سه قفله کرد و با نوک انگشت شلوار پر از گه را از پا درآورد. لحظه ی آرامش نیافت، دوربرش را بو می کشید تا دشمن نهانی را که به جزامی قلابی سلاح داده بود پیدا کند. حس کرد دشمن دم دست اوست، کسی چنان نزدیک و صمیمی که نهانگاه کوزه های عسل او را می شناسد. چشمهایش را به سوراخ کلیدها و گوشهایش را به جدار دیوارها می چسباند. همه وقت و همه جا، همانطور که عکسهای من همه جا هست. حضوری متحرک که در بادهای خنک ژانویه سوت می زد و در شبهای گرم از میان آسمانها رد او را می گرفت. حضوری متحرک که ماها و ماها در وحشت بیخوابیها را دنبال می کرد و این لحظه هایی که او پاهای مخوف شبهگون را در پرترین اتاقهای کاخ که در تاریکی غوطه می‌خورد می‌کشید. تا شبی که در گیرودار بازی دومینو دید که تلسم بد در دستی مردد که بازی را با یک جفت پنج تمام کرده بسته شده. گویی ندایی درونی می‌گفت که این دست همان دست خیانت است. حیرت زده با خود گفت: لعنتی، خودش است. سرش را بلند کرد و نگاهش که از نور چراغ بالای میز بازی گذشت به چشمهای جمعی خوشقیافه واحد توپخانه افتاد. همقطار محبوبم، ژنرال رودریگو داگویلار. فکر کرد مگر می شود. چه فضاحتی. دست راستش. رفیق و همدست بسیار مقدسش. این غیر ممکن است. هرچه در راز و رمز توطئه ها و دسیسه هایی که سالهای سال او را با آنها سرگرم کرده بودند تا حقیقت تلخ را از او پنهان کنند دقیق تر می شد، بیشتر زجر می کشید. حقیقت تلخ این بود که همکار مادام العمر در خدمت سیاست بازهای مزدور بوده. در خدمت کسانی که به مناسبت و بی مناسبت از کنج تیره جنگ فدرال برآورده و آنها را به ثروتهای کلان رسانده بود و مزایای بیشماری به آنها اختصاص داده بود. پذیرفته بود که از وجود او برای رسیدن به نقطه استفاده کنند که اشرافیت استخاندار خوابش را هم نمی دید. همان اشرافیتی که طوفان جنبش آزادی تومارش را پیچید. به این هم قانع نبودند لعنتی ها. به این مقام برگزیده خدا که به او اختصاص داشت چشم طمع دوخته بودند. می‌خواستند من باشند مادر به خطاها. و راهشان از روشنبینی سرد و حزم بی‌نهایت مردی روشن شود که توانسته بود در سایه رژیم او با استفاده از این امتیاز که یگان مردی است که حق دارد کاغذ بیاورد تا او امضا کند، از اعتماد و اقتدار هرچه بیشتری برخوردار شود. به او می‌گفت به صدای بلند احکام و قوانینی را که فقط من توانستم آنها را مقرر دارم بخواند. اصلاحیه ها را به او یادآوری می کرد، با شست امضا می کرد و با انگشتری مهر می کرد و آن را در گاف صندوقی می گذاشت که ترکیب رمز آن را فقط خودش می دانست. همیشه کاغذهای امضا شده را که به دست او می داد می گفت به سلامتی تو رفیق. به خنده می گفت بیا یک چیزی بدهم که خودت را با آن پاک کنی. این گونه بود که جنرال رودریگو ده آگویلار نظام قدرت دیگری در بطن قدرت من به همان گستردگی و کارایی برقرار کرد و به این هم قانع نشد. مخفیانه شورش پادگان الکنده را با همدستی و کمک بی قید و شرط سفیر نورتون، رفیق جان جانیش در ماجرای روسپیان هلندی و معلم شمشیربازیش برپا کرده بود. و این مرد پشت گرم به مسئولیت دیپلماتیک، مهمات را قاچاقی در پوشش بشکه‌های روغن ماهی نروژی وارد مملکت کرده بود و این زمانی بود که جنرال رودریگو ده آگویلار با روشن کردن شمع‌های بخور سر میز دومینو مرا خواب می‌کرد و می‌گفت دولت خیرخواه‌تر، عادل‌تر و نمونه‌تر از دولت من وجود ندارد. همانها بودند که تپانچه را به دست جزامی قلابی داده بودند. تپانچه و آن 50,000 پسو اسکناس نصفه را که در خانه مهاجم زیر خاک پیدا کردیم. نصفه‌های دیگر قرار بود بعد از جنایت به وسیله همکار مادام العمر به او تحویل شود. چه خیانت وحشتناکی مامان. با این همه هنوز شکست را نپذیرفته بودند و کودتای کامل طرح کردند که طی آن از دماغ کسی خون نیاید. حتی خون شما جناب جنرال. زیرا جنرال رودریگو ده آگویلار شواهدی متقن فراهم آورده بود که بنابر آنها من شبهای بیخوابی را در ظلمت کاخ با گپ زدن با گلدانهای گل، پورتره‌های قهرمانان ملی و اسقف‌های اعظم به صبح می‌رسانم و با تبسنج تب گاوها را اندازه می‌گیرم و تبر فنستین به آنها می‌خورانم و آرامگاهی برای یک دریا سالار بنا کردم که جز در خیال وجود ندارد. با چشم‌های حسرت‌بار خود آن سه کشتی 14 و 3 بادبانه را که در برابر پنجرم در بندر لنگر انداخته می‌دیدم و با اعتیاد به خرید وسایل و لوازم نوظهور اموال عمومی را حیف و میل کردم و حتی اخترشناس‌ها را واداشتم منظومه شمسی را به خاطر دل یک ملکه زیبایی زیر و زبر کنند که جز در رؤیاهای هذیان‌آلود او وجود نداشت. در یک بحران جنون پیران سر دستور دادم 2,000 بچه را سوار یک کشتی پر از سیمان کنند و بعد کشتی را وسط دریا با دینامیت منفجر کردند. مامان، فکرش را بکن چه بی پدرهایی. بر اساس این شهادت‌های رسمی بود که ژنرال رودریگو دا آگویلار و فرماندهان ارشد گارد ریاست جمهوری به اتفاق تصمیم گرفتند او را در آسایشگاه پیرمردان مشهور بر فراز تخت سنگ‌های ساحلی توقیف کنند. نیمه شب اول مارس در ضیافت شام سالانه فرشته نگهبان مقدس قدیس حامی نگهبانان یا سه روز دیگر جناب ژنرال. فکرش را بکنید؟ اما او به رغم خطیر بودن توطئه و فرصت کم چیزی بروز نداد که شک کنند. به عکس در ساعت پیش بینی شده به رسم همه ساله محافظان شخصیش را پذیرفت و آنها را مثل مهمان سر میز ضیافت نشاند تا در انتظار ورود ژنرال رودریگو دا آگویلار بنشینند که بایست نخستین جام احترام را به افتخار دوستی و شادی او برمی داشت. پیش از غذا کلهشان را گرم کرد و با آنها گپ زد و با آنها خندید. افسران در هر فرصتی دزدانه ساعت را نگاه می کردند، به گوش می چسباندند، کوک می کردند. 11:55 بود و ژنرال رودریگو دا آگویلار هنوز نرسیده بود. گرمایی بود چون گرمای دیگه بخار کشتی. عطر گلها با گرما مخلوط می شد. بوی گلایول، بوی لاله و گل سرخ تازه توی تالار دربسته می پیچید. یکی پنجره ای را باز کرد. نفس می کشیم. ساعت من را نگاه می کنیم. نسیم دریایی ملایمی همراه با بوی خوش غذاهای ضیافت عروسی به مشام من می خورد. همه عرق کرده بودند جز او. همه ما از حال و هوای لحظه خماری زیر شعله چشمان سوزان آن حیوان ما قبل تاریخ معذب بودیم که با چشمهای گشوده در فضای مخصوص خیش که متعلق به دوران دیگری بود پلک می زد. گفت: به سلامتی. دستش مثل زنبق پژمرده جام را که همیشه به سلامتی بلند کرده بود و نیاشامیده بود بار دیگر بلند کرد. صداهای درونی کارخانه ساعتهای ما در سکوت گرداب نهایی به گوش می رسید. نیمه شب بود و ژنرال رودریگو دا آگویلار هنوز نرسیده بود. کسی می خواست بلند شود. گفت: خواهش می کنم. چنان نگاهش کرد که میخکوب شد. کسی تکان نخورد. کسی نفس نکشد. کسی بدون اجازه من زندگی نکند. تا آنکه ساعت 12 زنگ خود را زد و بعد پرده ها کنار رفت. تیمسار سرلشکر رودریگو دا آگویلار روی یک سینی نقره دراز به دراز خفته، با گل کلم و برگ بوت از این شده، با ادویه سرخ شده، تزئین شده با یونیفرم 5 بادام طلایی مناسبت‌های رسمیش و یراق‌های شجاعت بی‌حدش بر آستین دست راست، با 7 کیلو نشان بر سینه و 1 پر جعفری در دهان، آماده سرو شدن در آن ضیافت رفقا. سلاخان رسمی در برابر همه ما مهمانان میخکوب شده از وحشت که نفس بریده شاهد مراسم بریدن و کشیدن بودیم. آنگاه وقتی در هر بشقاب تکه‌ای مساوی از گوشت تن وزیر دفاع که میوه‌های کاج و سبزی‌های خوشبو در آن آکنده بود گذاشتند، امر فرمودند: نوش جان کنید آقایان.